بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه شریف. امروز ظاهرا باز این دستگاه ما قصد همکاری نداره، بالاخره بدون این امروز این بحث ادامه میدیم، حالا تا ببینیم میشه این دوستان مشکلش را حل کنن یا نه. در بحث گذشته اشاره کردیم که ما بعد از پایان یافتن اصالت الاختیار به مسئله اقل و اکثر می‌پردازیم. بحث اقل و اکثر همونطور که در جلسه گذشته هم اشاره کردیم در واقع بحث مستقلی در مباحث اصول عملیه محسوب نمیشه، بلکه به عنوان یکی از مواردی که اختلاف هست که آیا مورد براءت هست یا احتیاط مورد بحث قرار میگیره. بحث اقل و اکثر به دلیل داشتن مصادیق و فروعات مختلفی که داره در برخی از کتاب‌های اصولی متأخر به صورت یک بحث مستقل مطرح شده در ذیل بحث اصالت الاحتیاط و ما هم به همین شکل این بحث رو مطرح میکنیم. در بحث گذشته اشاره کردیم که ابتداءً اقل و اکثر رو تقسیم می‌کنن به دو قسم استقلالی و ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی آن است که اقل و اون زائدی که به همراه اقل اکثر رو تشکیل میده دارای وجوب مستقل هستند، به فرض اینکه واجب اکثر باشه اقل وجوب خاص خودش داره و اکثر هم وجوب خاص خودش، به گونه ای که اگر حتی اکثر واجب باشه و ما اتیان به اقل بکنیم به اندازه اقل امتثال امر صورت گرفته. مثالی که معمولا برای چنین موردی ذکر میشه موارد بدهی است. من میدونم به کسی بدهکار هستم و نمیدانم که اون بدهی آیا یک درهمه یا مثلا سه درهم. اینجا ولو بدهی من اکثر باشه یعنی سه درهم باشه، از اونجایی که هر یک از این درهمها اعطایشون وجوب مستقل داره، من اگر اقل رو بپردازم یعنی یک درهم رو اتیان بکنم به اندازه یک درهم به وظیفه خودم عمل کردم، امتثال امر کردم و به همون اندازه ذمه من بری شده. این رو بهش میگن اقل و اکثر استقلالی. در مقابل اقل و اکثر استقلالی اقل و اکثر ارتباطی قرار میگیره. در اقل و اکثر ارتباطی خب ما میدونیم در کل موارد اقل و اکثر وجوبی هست که برای ما مفرده و واجب مردد است بین اقل و اکثر. در مورد ارتباطی وجوبی که در فرض اکثر وجود داره اینگونه نیست که اقل در ضمن اکثر وجوب مستقلی داشته باشه و اقل به انضمام زائد که اکثر رو تشکیل میدن هر کدام وجوب خاص خودشون رو داشته باشن، طوری که اگر ما اتیان بکنیم به اقل در جایی که واقعا اکثر بر ما واجبه به اندازه اقل عمل کرده باشیم به وظیفه‌مون. این طوری نیست، یعنی اگر در واقع اکثر واجب باشه و ما اتیان بکنیم به اقل مثل اون حالتی است که اصلا عملی انجام ندادیم. مثالش اونجایی که مثلا نماز اجزاش مردد است بین 9 جزء و 10 جزء یا 9 جزء و شرط و یا 10 جزء و شرط. اینجا اگر واقعا نماز 10 جزء و شرط داشته باشه و من اتیان بکنم به 9 جزء و شرط مثل اون حالتی میمونه که اصلا نماز نخونده باشم. به این میگن اقل و اکثر ارتباطی. در بحث گذشته باز اشاره کردیم که اقل و اکثر استقلالی به لحاظ حکم وضعیتشون مشخص و مفرده، چون در اقل و اکثر استقلالی ما وجوب زائد رو در صورتی که اکثر باشه میدونیم که وجوبیست مستقل از وجوب اقل، و ما میدونیم که در اینجا یک واجبی هست، نمیدونیم اون واجب اقل است یا اکثر، یعنی اون زائد اضافه بر این که اقل وجوب داره، اون زائد اون اضافه هم وجوبی داره. خب در اینجا بدون شک چون نسبت به اقل قدر متیقن وجود داره و ما میدونیم که این اقل واجبه، نسبت به زائد شک بدوی داریم، در نتیجه براعت جاری میشه. اونهایی که قائلند به براعت عقلیه و شرعیه مثل مشهور اصولی ها و ما، هم براعت عقلیه رو جاری میدونن هم براعت شرعیه، و اونهایی که مثل مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه قائلند به براعت شرعیه و براعت عقلیه رو قبول ندارن، فقط براعت شرعیه رو جاری میدونن. من اگر شک دارم یک درهم بدهکارم یا سه درهم، اینجا یک درهم واجبه که بدم، نسبت به اون دو درهم اضافه براعت جاری میشه. این مسئلهش واضحه، محل بحث نیست. اون چه که محل بحث اقل و اکثر ارتباطی است که سوال است آیا اقل و اکثر ارتباطی شبیه اقل و اکثر استقلالی هستند، که ما بگیم اقل قدر متیقن است و نسبت به زائد براعت جاری میکنیم. مثلا من که شک دارم نماز 9 جزء و شرط داره یا 10 جزء و شرط، 9 جزء و شرطش مفرده، بنابراین اون رو باید اتیان بکنم. اون یک جزء یا شرط اضافه‌ای که شک دارم نسبت به اون براعت جاری کنم. یا نه، اینجا ولو ظاهرن ما اقل و اکثر داریم، امر دائر است بین 9 جزء و 10 جزء، اما در واقع اینها دو امر متباینند، یکی مجموعه 9 جزئی است یکی مجموعه 10 جزئی. ما نمیدونیم که کدام یک از این دو بر ما واجبه، باید به گونه ای عمل کنیم که یقین کنیم به وظیفه عمل کردیم، و اون اتیان به اکثر است. این است که محل اختلافه. این اختلاف برای این که در واقع مورد مطالعه قرار بگیره، یک مقدمه ای رو برخی از اصولی ها از جمله شهید صدر رضوان الله علیه مطرح کردن که کمک میکنه به بحث های بعدی، که در اون بحث ها ما وقتی میخواییم قضاوت بکنیم که آیا واقعا اقل و اکثر ارتباطی به منزله اقل و اکثر استقلالی هستند و براعت جاری میشه نسبت به زائد، یا نه اقل و اکثر ارتباطی به منزله متباینه این هستند و در نتیجه باید احتیاط کرد، این مقدمه اونجا برای ما مفید خواهد. این مقدمه در واقع اشاره است به بحثی که ما در گذشته در بحث اصول خودمون داشتیم. شهید صدر رضوان الله علیه اون رو در اینجا یادآوری میکنن، و اون تحت عنوان عوالم جعل مطرح میشه، عوالم حکم مطرح میشه، که ما عوالم مختلفی رو برای یک حکم میتونیم تصور بکنیم، و در هر یک از این عوالم میتوانیم مسئله اقل و اکثر رو هم تصویر بکنیم، که باید ببینیم کدام یک از این عوالم مورد بحث ماست و در واقع برای قضاوت در مسئله اقل و اکثر ارتباطی کدام یک از اینها رو باید به عنوان محور در نظر بگیریم. اولین عالم، عالم جعل و لحاظ مولاست. یعنی وقتی که مولا میخواد حکمی رو اعتبار بکنه، ما این رو در مباحث فلسفه علم و اصول مفصل توضیح دادیم که احکام شرعی نوعی اعتبار هستند و اعتباریات نوعی امور توهمی هستند، نوعی امور خیالی هستند، که هرچند به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه اعتباریات نوعی امور توهمی هستند، نوعی فرض هستن، اما ما با همین فرضها زندگی واقعی خودمون رو سامان میدیم. ما بارها اشاره کردیم اینکه مثلا این خیابونی کنار مدرسه یک طرفه باشه یا دو طرفه هیچ تأثیری در واقعیت این خیابون نداره، در عالم تکوین هیچ اتفاقی رخ نمیده اگر ما بگیم این خیابون دو طرفه است یا بگیم این خیابون یک طرفه است. یک طرفه از مثلا طرف چهارمردون به سراح بازار یا یک طرفه از سراح بازار به طرف چهارمردون، هیچ اثری اینها در واقعیت این خیابون نداره. اما همین امر اعتباری که در واقع یک فرض هست تأثیر میگذاره در رفتارهای ما. یعنی وقتی ما گفتیم این خیابون دو طرف است، مردم از هر دو سو با ماشین وارد این خیابون میشن. اگر گفتیم یک طرف است، مثلا از طرف سراح بازار همونطوری که الان هم از اون طرف وارد میشن، و اگر گفتیم یک طرف است به عکس، از طرف چهارمردون به سمت سراح بازار از اون سمت. و این تأثیر میگذاره روی رفت و آمد عمومی قسمت مرکزی شهر که اگر مثلا این خیابون دو طرفه باشه ممکنه راه بندونی پیدا بشه، که اگر یک طرفه باشه از طرف بازار به چهارمردون اون راه بندون پیدا نشه. پس در این حال که یک طرفه و دو طرفه از این سمت و از اون سمت اینها فقط یک نوع فرض هستن، اما همین فرضها تأثیر میگذارن در رفتارهای ما و به تبع تأثیر میگذارن در آثار واقعی که پیدا میشه. اعتبارات شرعی یا به تعبیر دیگر احکام شرعی نوعی اعتبار هستن که از ناحیه شارع صورت میگیره، و برای اینکه ما اون اعتبارات رو بفهمیم تمثیل و تشبیه میکنیم به اعتباراتی که عقلا انسانهای متعارف انجام میدن. خب وقتی یک کسی میخواد یه قانونی رو وضع بکنه، اون چرا که میخواد وضع بکنه یا به تعبیر دیگر اعتبار بکنه باید تصور بکنه، در نظر بگیره. این وقتی این رو در نظر گرفت، لحاظ کرد، یک عالمی در آن خود این عالم لحاظ شارع، عالم لحاظ مولا، که تو این عالم لحاظ ما میخواییم ببینیم چه چیز رو او لحاظ کرده. اینجا یه وقت ممکنه در عالم لحاظ ما گرفتار تردید بشیم در اینکه آیا اون چه که مورد ملاحظه مولا قرار گرفته یک چیز است، یعنی یک لحاظ وجود داره که اون یک لحاظ مردد بین دو امر قرار داره، ما نمیدونیم اون لحاظ لحاظ مثلا اقل یا لحاظ اکثر، چون اون اقل مثلا نماز نه جزئی، نه جزء شب، اون برای خودش یک لحاظه، و نماز ده جزء شرط هم اون هم برای خودش یک لحاظه. خب اینجا ما یه وقت هست که مرددیم که مولا این رو لحاظ کرده یا اون رو. این تردید، تردید بین دو لحاظه، یعنی در هر سو یک لحاظ بیشتر نیست، یا لحاظ اقل و این رو ملاحظه کرده مجموعه اون نه جزء شرط، یا لحاظ اکثر اون دومی رو ملاحظه کرده مجموعه ده جزء شد. ولی گاهی از اوقات ما مرددیم که آیا مولا اصلا یک لحاظ داشته در اینجا وقتی حکم رو جعل کرده، یا دو لحاظ داشته، مثل موارد اقل و اکثر استقلالی که در واقع مولا اقل رو لحاظ کرده، احتمال داره زائد بر لحاظ اقل اون اضافه رو هم لحاظ کرده باشه و برای اون هم حکمی رو جعل کرده باشه. پس اقل و اکثر در مرحله جعل مولا یا در مرحله لحاظ مولا به این معنا خواهد بود که آیا مولا یک لحاظ داشته که این میشه اقل، یا دو لحاظ که این بشود اکثر. یه وقت هستش ما اقل و اکثر رو به ملاک عالم لحاظ یا عالم جعل مولا در نظر میگیریم. عالم دیگری که وجود داره نه نه فرق هیچ فرق نداره، ما همین رو داریم میگیم. در ولی این شاید اشعری ها اینجوری بگن، ولی که ببینید اون چه که مطرح اینه، احکام چه شارع یعنی قانونگذار خدا باشه چه شارع یا قانونگذار انسان باشه، حقیقت حکم از نظر عدلیه فرقی نمی کنه. بله اون بحثی که شما می فرمایید این است که عدلیه معتقدن که احکام تابع مصالح و مفاسده. این به این معنا نیست که پس احکام اعتباری نیستن و اعتباریات شارع فرض و به تعبیر فلسفی توهم نیست. توهم به تعبیر فلسفی با توهم به معنای عوامیش فرق داره. مقصود توهم به اون معنایی که ما میگیم مثلا یک دیوانه گرفتار توهم شده که یک اصطلاح عوامانه است اون نیست. توهم در مقابل امریست که واقعیت عینی داره، ما به ازای عینی داره. مقصود فیلسوف اینه که اعتباریات ما به ازا ندارن، چیزی در عالم واقع به ازا این اعتبار وجود نداره. در اعتباریات نفس الامریه منشأ انتزاع وجود داره ولی ما به ازا وجود نداره. ما اینا رو در بحث خودش مفصل توضیح دادیم توی دفاتر فلسفه علم اصول، فکر میکنم در دفتر دوم اونجا آمده باشه. این بحث رو اونجا مفصل توضیح دادیم که اعتباریات نفس الامریه هم نوعی فرضن، خبش فرضهایی هستن که ریشه در واقعیت دارن، نه اینکه خودشون فرض نیستن. بنابراین چه اعتبار اعتبار شارع باشه، چه اعتبار یعنی اعتبار شارع مقدس باشه، خداوند تبارک و تعالی باشه، چه اعتبار اعتبار یک انسان عادی باشه، اصل ذات اعتبار فرقی نمی کنه. اعتبار یک فرضه. نهایتاً یک انسان عادی ممکنه اعتباری که می کنه حکیمانه نباشه، یعنی بر اساس مصالح و مفاسد نباشه، اما اعتبارات شرعی همه حکیمانه است، مبتنی است بر مصالح و مفاسد. علی حال یک عالمی که میتوان در بحث اقل و اکثر اون رو در نظر گرفت، عالم جعل، عالم اعتبار مولا یا به تعبیر دیگر لحاظ مولاست، که اینجا وقتی صحبت از اقل و اکثر میشه معنیش میشه که آیا مولا یک لحاظ داشته یا دو لحاظ. عالم دیگری که مطرح میشه عالم وجوب و الزامه، یعنی اون چرا که واجب شده است و بر ما بر ما لازم شده است اون مردد باشه بین اقل و اکثر. حالا اینکه مولا یک لحاظ کرده یا دو لحاظ ممکنه مطرح نباشه، یعنی مولا به لحاظ لحاظ اگر نگاه بکنیم دو امر متباین بوده. فرض کنید در مسئله نماز نه جزئی یا نماز 10 جزئی، بگیم نمازی که مرکب است از 9 جزء و شرط این یک لحاظ داره، نمازی که مرکب است از 10 جزء و شرط این یک لحاظ. بنابراین وقتی ما شک داریم نماز 9 جزئی است یا 10 جزئی، شک ما به این برمیگرده که مولا این رو لحاظ کرده مجموعه 9 جزء و شرط رو، یا این یکی رو لحاظ کرده مجموعه 10 جزء و شرط. در نتیجه اگر به ملاک عالم جعل نگاه بکنیم، دوران بین متباینه دوتا لحاظ متفاوته که ما نمیدونیم مولا این رو لحاظ کرده 9 جزء و شرط یا این یکی رو لحاظ کرده 10 جزء و شرط. ولی وقتی به لحاظ عالم وجوب و الزام ملاحظه میکنیم، اینجا ما میبینیم که خب اگر 9 جزء و شرط رو بر من واجب کرده باشد، یعنی این لحاظ رو، آنچه که بر من واجب شده کمتر است از اونجایی که 10 جزء و شرط رو بر من واجب کرده، یعنی به لحاظ عالم وجوب و الزام میبینیم اقل و اکثره، یعنی یکیش کمتره یکیش بیشتر، در حالی که اگر به ملاک لحاظ مولا نگاه کنیم، خب این یک لحاظ، اون هم یک لحاظ. حالا اینکه ملحوظ در یک جایی 9 جزء و شرط داره یا ملحوظ در یک جایی 10 جزء و شرط، تأثیری در اینکه این لحاظ مولاست و اون هم لحاظ مولاست نخواهد داشت. پس عالم اول عالم لحاظ و جعل مولا بود، عالم دوم عالم وجوب و الزام، که ممکن است یه چیزی به لحاظ اولی به ملاک عالم جعل و لحاظ مولا متباینه این باشه، اما به ملاک دومی یعنی عالم الزام عالم وجوب اقل و اکثر باشه. یک عالم دیگری هست که این عالم در واقع در پی اعتبار مولا پیدا میشه. ببینید در مراتب حکم ما این بحث رو مطرح میکنیم که مولا وقتی یک حکمی رو جعل میکنه و بعد اون جعل رو اعلام میکنه، بعد از اینکه این جعل اعلام شد و به مکلف رسید، این جعل بر مکلف منجز میشود. این تنجیز یک حکم عقلی است که در پی اون حکم شرعی پیدا میشه. وقتی مثلا خداوند جعل کرد که نماز صبح باید بخونی و این جعل به مکلفین رسید، با رسیدن این جعل به مکلفین، این حکم یعنی خوندن نماز صبح منجز میشه. منجز میشود به این معناست که عقل یه قضاوتی میکنه، یه حکمی میکنه، میگه اگه الان شما عمل کنید به این وظیفه ثواب خواهید برد و اگر این وظیفه را عمل نکنید عقاب خواهید شد. این حکم یعنی تنجز که در پی اون حکم شرعی پیدا میشه یک حکم عقلی است. بنابراین غیر از عالم لحاظ مولا، غیر از عالم الزام و وجوب، ما یک عالم سومی هم داریم که ازش تعبیر میکنیم به عالم تحمیل عقلی. یعنی عقل چه مقدار رو بر ما لازم میبینه که ما باید به اون اتیان بکنیم، یا به تعبیر دیگر چه مقدار رو عقل بر ما منجز میبینه که میگه این مقدار رو دیگه چاره نداری، باید عمل کنی، اگر عمل نکردی عقاب خواهی شد. اینجا این عالم یعنی عالم تحمیل عقلی حسابش با عالم لحاظ مولا یا با عالم وجوب و الزام باز متفاوته. عالم لحاظ مولا برمیگرده به این که مولا چه چیز رو تصور کرده. عالم یعنی لحاظ، خود اون کاری که مولا انجام میده، لحاظ مولا مثل نگاه کردنه، مولا به این نگاه کرده یا به این، میشه دوران بین متباینن. مولا به این نگاه کرده یا به هر دو نگاه کرده، یعنی دو تا نگاه کرده، این میشه اقل و اکثر در عالم لحاظ مولا. وقتی میگیم عالم الزام و وجوب، یعنی اون ملحوظ، اون چیزی که مولا در اون لحاظ دیده، که اون چیزی که دیده یه وقت از دو امر متباینن، ممکنه این باشه یا اون، یه وقت ممکنه اقل و اکثر باشه. اما وقتی میگیم عالم تحمیل عقلی، یعنی حالا چه مقدار از اون چرا که مولا جعل کرده یا اون چرا که مولا الزام کرده به لحاظ عالم لحاظ یا عالم الزام، عقل اون رو بر ما لازم میبینه، منجز میبینه، ما رو چاره ای از این که از اون تبعیت کنیم نمیبینه. اینو بهش میگن عالم تحمیل عقلی. در عالم تحمیل عقلی ممکنه چیزی که به لحاظ اون دو عالم متباینه اینجا اقل و اکثر باشه. مثلا فرض کنید مولا یه حکمی جعل کرده، من نمیدونم اون حکمی که جعل کرده وجوب اکرام انسان بوده یا وجوب اکرام یک جاندار. خب انسان و جاندار دو چیزند، بنابراین به لحاظ عالم لحاظ مولا اگر ما نگاه بکنیم، ما شک داریم که اون چی که مولا لحاظ کرده انسان است اینه، یا جاندار است اینه، این متباینن. به لحاظ عالم وجوب و الزام اگر در نظر بگیریم، باز هم همینطوره، یعنی انسان یک چیزه، جاندار یک چیز دیگر. اما وقتی به لحاظ عالم تحمیل عقلی در نظر میگیریم، یعنی اون مقداری که بر ما منجز میشود، عقل میگه اگر تو اتیان بکنی به اکرام انسان، یعنی بروی انسانی رو اکرام بکنی، در این صورت چه اون چه که بر تو واجب شده اکرام انسان باشه و چه اون چه که بر تو واجب شده اکرام جاندار باشه، تو به وظیفت عمل کردی، چون انسان مصداق جاندار هم هست. اما اگر تو اتیان بکنی فقط به اکرام یک موجود جاندار غیر انسان، در این صورت فقط در فرضی به وظیفت عمل کردی که وظیفه واقعی تو اکرام جاندار بوده نه اکرام انسان. در اینجا که یکی از دو امتثال، یعنی امتثال به اکرام انسان مساوی با امتثالینه، یعنی چه اکرام انسان بر ما واجب باشه و چه اکرام جاندار، هر دو رو امتثال کردیم، حالا در واقع یکی از اینها بر ما واجبه. این حالت که امتثال احد الحکمین مساوی با امتثالینه، یعنی به منزله دو امتثال محسوب میشه، امتثال هر دو محسوب میشه، این میشود اقل و اکثر به لحاظ عالم تحمیل عقلی. ولو به لحاظ عالم جعل یا به لحاظ عالم وجود این اقل و اکثر نباشه، متباینه این باشه. این نکته توجه کنید، بعد دوباره در بحث میبینیم که برخی از فقها و اصولی ها که قائل شدن به احتیاط در اینجا، علتش این بوده که تفاوت بین این عوالم رو در نظر نگرفتن و حکم یک عالم رو به عالم دیگری سرایت دارن و در نتیجه حکم کردن به مثلا احتیاط، که با تغییر معیار در عالم مورد نظر بحث حکم عوض میشه، یعنی اون کسی که به لحاظ عالم جعل مثلا نگاه میکنه حکم میشود اختیار، اون کسی که به لحاظ عالم تحمیل عقلی نگاه میکنه حکم میشود براءت. اونی که به لحاظ عالم جعل نگاه میکنه میگه باید اکثر رو اتیان کرد، اون که به لحاظ عالم تحمیل عقلی نگاه میکنه میگه اتیان اقل کافیست. بنابراین این بحث که عوالم رو داریم میگیم در بحث اصلی ما که ادله مربوط به احکام مربوط به اقل و اکثر ارتباطی رو خواهیم گفت تأثیر میگذاره. یه عالم چهارمی هم هست که اون در بحث ما اهمیتی چندان نداره و اون عالم تطبیق خارجی و امتثاله، که در عالم خارج ما نهایتا وقتی مولا حکم رو جعل میکنه و اون جعل به ما میرسه و اون جعل منجز میشود، ما در خارج یک کاری انجام میدیم. اون اتفاقی که در خارج میفته میشه عالم تطبیق یا عالم امتثال، که ممکنه اون کاری که ما در خارج میکنیم یک کار کمی باشه، یک مجموعه عمل اندکی باشه میشه اقل، ممکنه اضافه بر این یک کار دیگری لازم باشه که میشه اکثر، که به این لحاظ اقل و اکثر در عالم تطبیق که در نظر بگیریم اگر این معیار می بود اقل و اکثر همیشه استقلالی بود، چون در واقع ما کارها رو تک تک انجام میدیم. یعنی ما تو نمازم که نماز میخونیم تکه‌های نماز، اجزا و شرایط نماز رو جدا جدا اتیان میکنیم و بعد این مجموعه کنار همدیگه قرار میگیره. ولی وقتی نگاه میکنیم مثلا به عالم لحاظ مولا یا نگاه میکنیم به عالم تحمیل عقلی، محاسبه فرق میکنیم. خب از بین این چهار تا عالم، یعنی عالم جعل و لحاظ مولا، عالم وجوب و الزام، عالم تحمیل عقلی و بالاخره عالم تطبیق خارجی و امتثال، کدام یک از این عوالم در بحث اقل و اکثر معیارن؟ میگیم معیار عالم تحمیل عقلی است. چون ما الان میخواییم ببینیم وظیفه ما چیست، آیا باید به اکثر اتیان بکنیم یا می توانیم به اقل اکتفا بکنیم؟ خب این سوال در واقع به این برمیگرده که چه مقدار رو عقل بر ما منجز میبینه، چه مقدار ما رو مکلف میبیند عقل در قبال این تکلیف، به اندازه اکثر که باید بریم حتما اکثر رو اتیان کنیم، یا به اندازه اقل که اتیان به اقل رو کافی میدونه. بنابراین ما به معیار عالم تحمیل عقلی بحث اقل و اکثر رو باید پی بگیریم و ضابطه در واقع بحث اقل و اکثر این میشه. وقتی معیار تحمیل عقل، عالم تحمیل عقلی باشه، اینه که کجا یک امتثال مسابقه دو امتثاله. اونجاهایی که یک امتثال، یعنی در کل مواردی که یک امتثال مسابقه دو امتثاله، یعنی دوران امر به گونه ایست که اگر یکی از اونها رو اتیان بکنیم به منزله اینه که هر دو رو اتیان کردیم، این میشه حال از موارد اقل و اکثر. حالا این اقل و اکثر یک وقت به لحاظ اجزاء، یک وقت به لحاظ شرایع. این اقل و اکثر یک وقت در مباحث تعیین و تأخیر مطرح میشه، چون در بحث تعیین و تأخیر هم با اینکه به ظاهر ممکنه ابتداعاً اقل و اکثر به نظر نیاد، اما وقتی این معیار رو در نظر بگیریم باز در تعیین و تأخیر هم ما مواجهیم با مسئله اقل و اکثر. تعیین و تأخیر میشه تعیین و تأخیر شرعی فرض کنیم. من نمیدونم آیا بر من عتق رقبه واجبه معیناً یا مخیرم بین عتق رقبه و اطعام 60 مسکین. خب اینجا دوران امر است بین تعیین یعنی عتق رقبه و تخییر یعنی عتق رقبه یا اطعام 60 مسکین. اگر اینجا من عتق رقبه رو انتخاب بکنم، این امتثال مسابقه با امتثالینه. چرا؟ چون چه معیناً عتق رقبه بر من واجب باشه، چه من مخیر باشم بین عتق رقبه و اطعام ستین مسکین، وقتی عتق رقبه رو انجام دادم به وظیفه‌ام عمل کردم. بنابراین در بحثی که خواهیم کرد، یک بار بحث میکنیم از اقل و اکثر به لحاظ اجزا، یک بار بحث میکنیم از اقل و اکثر به لحاظ شرایط، یک بار بحث میکنیم از تعیین و تأخیر. تعیین و تأخیر هم باز دو شاخه داره، یه وقت تعیین و تأخیر شرعی مثل این نصاب، یه وقت تعیین و تأخیر عقلی که ما نمیدونیم تکلیف تعلق گرفته به جامع یا تعلق گرفته به حصه ای از یک جامع، که در طی چهار فصل بحث اقل و اکثر رو پی خواهیم گرفت. من دو نکته عرض کنم. نکته اول این که برای دوستانی که سال اول بحث من میان، اینو توجه داشته باشم، همونطوری که دیروز عرض کردم، امسال هشتمین سال از دوره دوم خارج اصول ماست. بنابراین دوستانی که قبلا در بحث ما بودن، هفت سال مصطلحات و مفاهیمی که ما داریم میگیم شنیدن، با این مفاهیم آشنا. دو راه دارن دوستانی که میخوان بیان. یک راه این که صبور باشن و از یک طرف دقت کنن به مطالبی که بنده عرض میکنن، از طرف دیگه برن بیرون خودشون مطالعه کنن اون جاهایی رو که من اشاره میکنم. مثلا میگم تو بحث اعتباریات چنین گفتیم، تو بحث فرض کنید عوالم جعل چنین گفتیم، اینا رو ما قبلا گفتیم، جزواتش نوارها یعنی سیدیاش هست، به اونجا مراجعه کنن یا به کتابهایی که مرجع بحث ماست، مثل بحوث شهید سعد یا مباحث باز شهید سعد، که حالا اولی تقریر جناب آقای هاشمی و دومی تقریر جناب آقای حائریست، به اینها مراجعه. این یک راه. راه دوم اینه که این درس شرکت نکنن، چون این درس اگر بخواید بیایید و توقع داشته باشید، برای کسایی که سال اولشونه، که بدون این که بخواید با اون مفاهیم رو مراجعه کنید و ببینید این جای بحث که به خصوص الان هستیم، اقل و اکثر، که الان من تمام بحثای احتیاط و براءت رو گفتم، تمام مبانی بحث تو احتیاط و براءت رو توضیح دادم، ما فقط اینجا میخواییم تطبیقش بکنیم. الان تمام دعوایی که اینجا هست در تطبیق اون مبانیه. اگر کسی بدون اینکه بخواد مطالعه بکنه، بخواد اون مطالب رو از سر درس الان بفهمه، من از همین الان عرض میکنم که این براش لااقل من نمیتونم، یعنی من خودم جای شما بودم نمیتونستم این کارو بکنم. حالا شاید شما بتوانید، اون نمیدونم، ولی به نظر من نمیشه، چون به هر حال 7 سال حداقل مصطلحات توضیح داده شده. نکته دوم این که این بحث ما چون از سال گذشته با ابزار داره عرضه میشه، ما بحث رو طوری طراحی کردیم که با کمک ابزار ارائهش آسون بشه. البته یه دو روز سه روزیست نمیدونم، این دستگاه هایی که دوستان ارتقا میدن دستگاه های ما رو، ولی ظاهرا در ارتقا به جای از اوقات به جای اینکه مشکل ما کم بشه افزایش پیدا کرده. حالا که ارتقا دادن نمیتونن بین این دستگاه ها رفاقت ایجاد کنن، دیروز هم که تونستن ظاهرا شانسی بوده. و با این وصف البته من سال گذشته به دوستان یک عذرخواهی اول سال کرده بودم، آخر سال گفتم خیلی اتفاق نیفتاد، امسال مثل این که از اول سال داره اتفاق میفته. با اون عذرخواهی من این بود که به دوستان گفتم چون حالا بحث ما با ابزارها عرضه میشه، دیگه عوامل درگیر در بحث افزایش پیدا میکنه، غیر از شما و بنده دستگاه هم باید سازگاری کنه. و عرض کرده بودم که دوستان یک کمی صبور باشن تا ما بتونیم بگذرونیم. سال گذشته علارغم این که سال اول بود و ما فکر میکردیم مشکلات زیاد خواهد بود، به حمدالله مشکل زیادی نداشتیم، ولی امسال که فکر میکردم دوستان که خیلی مجهزند و هیچ مشکلی نخواهند داشت، ها خداوند نشون داد که برخلاف تصور اونها امسال فعلا ما مشکل داریم. البته امیدواریم این مشکل به زودی حل بشه، دیگه از این جهت مشکلی پیدا نشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.